اشکالی نداره. راستی خواهرم زنگ زد. گفت که ازش خواستم برای تقویم سالانه باقی کیو تصویرگری کنه. کلی گل و گیاه هست. خیلی خوشحال بود. اش لبخند میزد و به نظر میرسید برای خواهری که نورا هرگز او را ندیده است بسیار خوشحال بود. نورا میخواست از او برای کمکی که در هنگام مرگ گربهش کرده بود تشکر کند. اما بیشک نمیتوانست. بنابراین به گفتن یک کلمه بسنده کرد و گفت ممنونم. برای چی؟ برای همه چی. خب باشه. به هر حال ممنونم. عکس سری به نشانه تایید تکان داد و گفت خواهش میکنم. خب دیگه من برم بدفم. قهوهش را سر کشید و بیرون رفت. نورا به اطراف نگاه کرد و هر اطلاعاتی را که میتوانست به دست آورد. تک تک عروسک ها، کتاب ها، حتی پریز های برق را از نظر گذراند. گویی همه آنها بخشی از تکه های گم شده جولچین زندگی او بودند. یک ساعت بعد اشتاش مالی را از جلوی مهد کودکش پیاده می کرد و نورا هم به کارهای همیشگیش مشغول شد. ایمیل ها و شبکه های اجتماعیش را بررسی کرد. در این زندگی فعالیت چندانی در شبکه های اجتماعی نداشت. خود همین موضوع همیشه نشانه امیدوار کننده ای بود، اما با تعداد انبوهی ایمیل روبرو بود و از همین ایمیل ها متوجه شد که موقتی از تدریس دست نکشیده، بلکه رسما از این کار کنارگیری کرده است. فرصت مطالعاتی گرفته بود تا کتابی درباره هنری دیوید سورو و ارتباط او با جنبش های محیط زیستی نوعی بنویسد. اواخر همه سال نیز قرار بود با بورسیه تحقیقاتی یک شهرت کنکورد در ایالت ماساچوست برود و در بهی والدن بازی کند. همه چیز خیلی خوب به نظر می رسید. آنقدر خوب که تا حدودی آزاردهنده بود. زندگی خوب با دختری خوب در کنار مردی خوب و در خانه و شهر خوبی داشت. همه چیز زیادی خوب بود. زندگی که می توانست تمام روز یک جا بشیند و کتاب بخواند، تحقیق کند و درباره محبوب ترین فیلسوف عمرش کتاب بنویسد. روبه سگ گفت خیلی جذابه مگه نه؟ افلاطون با بی‌اعتنایی خمیازه ای کشید. بعد همانطور که سگ لابرادور را از روی کاناپه و گرم و نرم تماشایش میکرد بلند شد و به قسمت های مختلف خانه سرک کشید. اتاق نشیمن بزرگی داشتند. از نرمی و راحتی فرش زیر پایش احساس خوبی داشت. تخته های سفید کف، تلویزیون، شومینه، پیانوی الکتریکی و دو لپتاپ مدل جدید داشتند شارژ می‌شدند. یک صندوقچه چوبی از جنس ماهون که صفحه شطرنجی روی آن قرار داشت و قفسه‌های مرتب کتاب، گیتاری زیبا هم در گوشه اتاق قرار داشت. نورا خیلی زود مدل آن را تشخیص داد. گیتاری الکترو آکوستیک به نام فندر مالیبو او در آخرین هفته کاریش در نظریه ریسمان یکی از این گیتارها را فروخته بود. عکس های گاب شده در قسمت های مختلف نشیمن دیده می شد. بچه هایی که نورا آنها را نمی شناخت و زنی شبیه به اش بود و نورا احتمال می داد خواهر اش باشد. عکسی قدیمی از پدر و مادر مرحوم نورا در روز عروسیشان و عکسی دیگر از عروسی او و اش برادرش جو در پس زمینه عکس دیده می شد. عکسی از افلاطون و نوزادی که احتمالاً مالی بود. به کتاب ها نگاه کرد. چند کتابچه راهنمای یوگا، اما نه در آن کتابچه های درجه دومی که در زندگی اصلیش داشته و چند کتاب پزشکی. به نسخه ای از کتاب تاریخ فلسفه غرب نوشته براتراند راسل و همچنین کتاب والدن نوشته هنری دیوید سورو نگاه کرد. دو کتابی که نورا از زمان دانشگاهش آنها را داشت. کتاب آشنای اصول زمینشناسی هم آنجا بود. چند جلد از کتاب های سورو، نسخه هایی از کتاب جمهوری، افلاطون و خاستگاه توتالیتاریسم از هانا آرنت که نورا در زندگی اصلیش هم آنها را داشت. البته ویرایش های دیگرشان را. کتاب به ظاهر روشنفکرانه از نویسندگان مختلفی مانند جولیا کریستوفا، جودیس باتلر و چیماندا انگریزیادیچی هم در قفسه ها بود. آثار بسیاری از فلاسف شرق نیز بود که نورا هرگز آنها را نخوانده بود و آن لحظه با خودش فکر میکرد که اگر در این زندگی ماندگار شود آیا میتواند تا پیش از آن که به تدریس در کمبریج مشغول شود همه آنها را بخواند. رمان‌های مختلف، چند رمان از دیکنز، حباب شیشه‌ای، چند کتاب علمی محبوب، چند کتاب موسیقی، چند راهنمای فرزندداری، کتاب طبیعت اثر رالف والدو امرسون و بهار خاموش نوشته ریچل کارسون، چند مقاله درباره حقیقت اقلیمی، کتاب بزرگ و قطوری به نام رویای قطب، تخیل و آرزوها در سرزمین شمالی، خیلی کم پیش آمد که این همه پشت سر هم آبروهایش را بالا بیندازد. اینطور که پیداست وقتی مقطع کارشناسی ارشدت را در دانشگاه کمبریج بخوانی و بعد فرصت مطالعاتی بگیری تا کتابی درباره فیلسوف مورد علاقت بنویسی، چنین زندگی دور از تصور نیست. نورا رو به سگ گفت: تاثیرگذار بودم نه؟ اشکالی نداره، میتونی اعتراف کنی. همه کتاب ها قرار دارد. همان کتاب سایمون و گارفانلیز که لبخند زد. نورا این کتاب را در روز دعوت اش از او برای خوردن قهوه به اش فروخته بود. کتابی با جلد دیگری به نام دانشنامه گلوگیا روی مبل قرار داشت. در قفسه مجلات هم آخرین شماره مجله نشنال جئوگرافیک بود که روی جلدش تصویر یک سیاه چاله دیده می شد. عکسی هم به دیوار نصب شده بود، تصویر چاپ شده مایرو از موزه در بارسلونا. افلاطون، من و اش با هم دیگه رفته بودیم بارسلونا. خودشان را تصور کرد که دست در دست هم در خیابان‌های گوتیک کوارتر قدم می‌زدند و بعد وارد کافه می‌شوند تا نوشیدنی بخورند. روی دیوار روبروی کتابخانه یک آینه بود. آینه بزرگ با گابی سفید تزئین شده. نورا دیگر از دیدن تفاوت ظاهرش در زندگی‌های مختلف هیچ تعجب نمی‌کرد. دیگر تمام اندام‌ها، اندازه‌ها و مدل‌های مد را تجربه کرده بود. در این زندگی به شدت دوست داشتنی به نظر می‌رسید، آنقدر که اگر چنین زنی را می‌دید، دلش می‌خواست با او دوست شود. این زن نه قهرمان المپیک بود، نه ستاره راک و نه یک آکروبات باز. زنی بود که از ظاهرش میشد حد زد زندگی خوبی دارد. زن بالغی که تا حدودی میدانست کیست و از زندگی چه میخواهد. موهای نسبتاً کوتاهی به خاطر رژیم غذایی و کمتر نوشیدن و ورزش بود و یا به خاطر پاک کننده ها، مرطوب کننده هایی که در سایت بهداشتی دیده بود و همه آنها گرانتر از مارک هایی بودن که در زندگی اصلیش داشت. رو به افلاطون گفت: خب زندگی خوبیه، درست میگم؟ به نظر میرسید افلاطون نیز با او موافق شود.
جستجوی معنوی به دنبال ارتباطی عمیق‌تر با جهان. نورا کشوی دارو را در آشپزخانه پیدا کرد و در میان چسب زخم ها، قرص های مسکن، ویتامین ها و بانداش های مخصوص زانوی دونده ها دنبال قرص ضد افسردگی گشت، اما چیزی پیدا نکرد. شاید همین بود، شاید این زندگی همانی بود که دلش می‌خواست در آن ماندگار شود. هر زندگی کتابی بود که وقتی آن را انتخاب می‌کرد دیگر به قفسه ها بر نمی‌گشت. اینجا می‌توانم شاد باشم. کمی بعد زیر دوش آب در بدنش به دنبال جای زخم یا نشانه جدید گشت. خالکوبی ندید، اما زخم چرا؟ نه زخمی که خودش ایجاد کرده باشد، بلکه جای بخیه بلند و افقی که زیر نافش ایجاد شده بود. قبلا جای بخیه سزارین را دیده بود و حالا در حالی که انگشتانش را روی آن می کشید به این فکر می کرد که حتی اگر در این زندگی بماند مثل همیشه دیرتر از آنچه که باید به این زندگی رسیده است. عشق مالی را به مدرسه رسانده بود به خانه برگشت. نورا با عجله لباس پوشید تا عشق او را برهنه نبیند. بعد با هم صبحانه خوردن. آنها پشت میز آشپزخانه نشستند، اخبار روز را در گوشی‌هایشان خواندند و نان توست خمیر ترش خوردند. در تمام این مدت شبیه به زوجی خوشبخت در تیزرهای تبلیغاتی به نظر می رسیدند. بعد از صبحانه اش به بیمارستان رفت و نورا در خانه ماند و در طول روز درباره سورو تحقیق کرد. تا آن روز 42729 واژه از کتابش را نوشته بود که همه‌اش را خواند. بعد هم پیش از آن که دنبال مالی برود، نشست و کمی نان توست خورد. مالی می‌خواست مثل همیشه به پارک برود تا به اردک‌ها غذا بدهد. بنابراین با پنهان کردن این مسئله که برای پیدا کردن پارک از نقشه گوگل کمک می‌گیرد، او را به پارک برد. نورا آنقدر او را به تاب خل داد که دست خودش در گرفت. همراه او از سرسره‌ها به پایین سر خورد و پشت او در تونل‌های بزرگ و فلزی خزید. وقتی به خانه رسیدند، با مالی جلوی تلویزیون نشستند. نورا غذای او را داد و برایش قصه خواند تا بخوابد و بعد منتظر ماند تا اش به خانه برگردد. بعد از اینکه اش به خانه آمد، مردی به آن خانه آمد و سعی کرد داخل بیاید، اما نورا در را به روی او بست. نورا: بله. چرا با آدم اینطور رفتار کردی؟ چی؟ فکر کنم کمی ناراحت شد. برای چی؟ مثل غریبه ها باهاش رفتار کردی. نورا لبخندی زد و گفت: آها، ببخشید. خب ما 3 ساله که با هم همساییم، حتی با او و هانا توی دریاچه چادر زدیم. آره میدونم، البته یه جوری رفتار کردی که انگار نمیخواستی بیاد تو، انگار که مزاحمه. واقعا؟ در را روی صورتش بستی؟ فقط در رو بستم، توی صورتش نبود. خب منظورم اینه که خب آره صورتش هم اونجا بود، اما فقط میخواستم بدونه که هر وقت دلش بخواد نمیتونه بیاد تو. میخواست شیلنگ باغبونیمون رو پس بده. آهان، میدونم، ولی خب به شیلنگ نیاز نداریم، پلاستیک برای سیاره زمین مضره. خوبی؟ چرا باید بد باشم؟ فقط نگران شدم. به طور کلی همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت و هر بار که نورا فکر می‌کرد شاید در کتابخانه بیدار شود، این اتفاق نمی‌افتاد. یک روز بعد از کلاس یوگا، نورا روی نیمکتی کنار رودخانه کم نشست و یکی از کتاب‌های سرور را بازخوانی کرد. روز بعد مصاحبه‌ای از رایان بیلی را در مجموعه تلویزیونی تماشا کرد که می‌گفت: در جستجوی معنوی به دنبال ارتباطی عمیق با جهان است و نمی‌خواهد خودش را درگیر روابط عاشقانه کند. ایزی چند عکس از نهنگ‌ها برای نورا فرستاد. نورا با واتساپ با او تماس گرفت و گفت که به تازگی خبرهایی درباره تصادف وحشتناکی شنیده که در استرالیا اتفاق افتاده است و از ایزی قول گرفت که همیشه با احتیاط رانندگی کند. نورا از اینکه میدید هیچ علاقه ای ندارد که بفهمد دن در این زندگی چه میکند، بسیار خوشحال بود و احساس خرسندی میکرد. در عوض از اینکه در کنار اش بود، احساس خوبی داشت، یا در واقع اگر میخواست واقع بینتر باشد، تصور میکرد که از بودن در کنار اش خوشحال است، چون او مردی دوست داشتنی بود و کنار یکدیگر لحظاتی پر از خنده، شادی و عشق را رقم میزند. اش شیفت‌های طولانی در بیمارستان داشت، اما حتی بعد از 1 روز کامل که جراحی می‌کرد، خون می‌دید و استرس داشت. وقتی به خانه می‌آمد، همچنان خوش‌رو و خوش‌برخورد بود. کمی هم عجیب بود. همیشه وقتی سگشان را برای پیاده‌روی به خیابان می‌برد، به پیرمردها و پیرزن‌ها صبح خیر می‌گفت، در حالی که گاهی آنها جوابش را هم نمی‌دادند. با آنکای رادیو همخوانی می‌کرد. به نظر می رسید اصلا به خواب نیازی ندارد. هیچ وقت برای مراقبت کردن از مالی در شب مشکلی نداشت، حتی وقتهایی که روز بعد عمل جراحی داشت. از اینکه با گفتن حقایق مالی را اذیت کند لذت می برد. دیواره معده هر 4 روز یک بار عوض می شه. چرک گوش نوعی عرقه، موجودی به نام کنه توی مژه ها زندگی می کنه. شبهایی که زود به خانه برمیگشت، خوراک دال عدس و پاستا با سس آرابیتای بسیار لذیذی درست میکرد و اصرار داشت در هر غذایی که درست میکند 1 حبه سیر کامل بریزد. اما حق کاملا با مالی بود. استعداد اش در موسیقی هیچ شباهتی به مهارت‌های دیگرش نداشت. در واقع وقتی آهنگ آوای سکوت را با گیتارش زد و خواند، نورا با عزاوجدان در دلش آرزو می‌کرد که کاش اش مانند عنوان ترانه سکوت کند. به عبارتی اش آدم عجیبی بود، آدم عجیبی که هر روز جان مردم را نجات می‌داد، اما همچنان عجیب می‌ماند. این خوب بود، زیرا نورا آدم‌های عجیب را دوست داشت و فکر می‌کرد که خودش هم عجیب و غریب است و این کمکش می‌کرد با شرایط عجیب و غریبش و ارتباط با شوهری که تازه با آشنا شده است راحت‌تر کنار بیاید. نورا بارها بارها با خودش میگفت این زندگی خوبیه. درست است، مادر بودن کار سختی است، اما مالی حداقل در طول روز بچه دوست داشتنی بود. در واقع نورا ترجیح میداد مالی ساعتهای مدرسه هم در خانه بماند، زیرا اینطوری روزهای بی اتفاق و کسل کنندهش کمی جذاب میشد. نه استرس روابط عاطفی داشت، نه استرس کار و نه استرس پول. چیزهای زیادی برای قدردانی وجود داشت. البته لحظات متزلزلی هم وجود داشت. گاهی همان احساس آشنا سراغش می آمد که فکر می کرد در فیلمی بازی می کند که دیالوگهایش را از بر نیست. یک شب از اش پرسید مشکلی پیش اومده؟ فقط اش با لبخندی مهربان و چشمهای جدی و نافذ به اون نگاه کرد. نمی دونم، سالگرد ازدواجمون رو یادت رفته. فیلم ها و عکس هایی رو که دیدی فکر می کنی ندیدی و برعکس، فراموش کردی دوچرخه داری، جای بشقاب ها رو یادت رفته، مدتی دمپایی های من رو می پوشی و از سمت من می آید تو تخت. نورا با لحنی کمی خوش گفت خدایا، اش یه جوری حرف می زنی که انگار اتاق بازجوییه. من فقط نگرانتم. حالا من خوبه، فقط می دونی تو دنیای تحقیقاتم گم شدم، انگار توی جنگل تاریکم، جنگل های سرخ. در آن لحظات حس می کرد هر لحظه ممکن است به کتابخانه نیمه شب برگردد. گاهی وقتها حرف های خانم ال در اولین روز ملاقاتشان را به یاد می آورد. اگر از صمیم قلب بخوای زندگی رو تجربه کنی، نیازی نیست نگران باشی. لحظه‌ای که تصمیم می‌گیری اون زندگی رو بخوای، همه چیزهایی که الان تو ذهنت می‌گذره از جمله این کتابخانه تبدیل به یه رویا میشن. به خاطر ای آنقدر محو و گنگ که انگار اصلا وجود نداشتن و همیشه این سوال به ذهنش میاد که اگه این همه زندگی رویایی است، پس چرا هنوز کتابخانه را فراموش نکرده است؟ چقدر طول میکشد تا آن را از یاد ببرد؟ گاهی بی هیچ دلیلی کمی احساس افسردگی میکرد، اما این احساس با احساسی که در زندگی واقعیش یا خیلی از زندگی های دیگرش داشت قابل مقایسه نبود. مثل این بود که سرماخوردگی ساده ای را با زولتوریه مقایسه کنید.